الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که کلامش شفا بخش جان هاست. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان صمیمی و گرامی برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. آماده ایم که در این برنامه هم مثل سایر برنامه ها سوالات شما عزیزان رو بشنویم و پاسخهایی که کارشناس محترم برنامه‌مون حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی به اونها دارند. جناب استاد محمدی، خدمت جناب علی هم سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از اینکه فرصتتون رو به ما اختصاص دادید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت و روز بخیر دارم. از خداوند متعال همارز به توفیق و سربلندی و انشالله که این برنامه برای دوستان مفید باشه و دوستان این داشته باشن. اگر ما برای خدا این حرفا رو بگیم و بشنویم، در تمام حالاتی که ما صحبت میکنیم یا میشنویم، دارید رادیو گوش میکنید ولی در حال عبادت و هم از بهترین عبادت ها هستیم. انشالله که خداوند گفتن ها و شنیدن ها و همه تلاش های دوستان عزیز شنونده و دست اندرکاران این برنامه ها رو از بهترین عبادات همه مقرر بفرماید.
انشالله. با این آرزو و با این امید بشنویم سوالات شما عزیزان شنونده را برای برنامه امروزمون.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
سوال من این بود که میخواستم ببینم من وقتی دعا میکنم و منتظرم که ببینم جواب بگیرم، من از کجا باید بدونم که وقتی دعا میکنم جواب دریافت میکنم؟ از کجا بدونم که خدا میخواد من امتحان کنه یا این که نه میخواد مثلا جواب من نده، دعا مستجاب نشه؟ این بر من سواله. میگم وقتی مثلا بنده که رو به سوی خدا میشینه دعا میکنه، خدا یه مقدار طول میکشه مثلا دعاشو مستجاب کنه. مثلا ببینم من چجوری باید متوجه بشم که خدا داره دعای منو مستجاب میکنه و ممکن طول بکشه و یعنی که اصلا صدای منو نمیشنوه؟
خب جناب استاد محمدی، سوال خواهرمون رو شنیدیم، استدعا میکنم.
چند نکته رو عرض بکنم. نکته اول این که ایشون فرمودن که خدا صدای منو نشنیده، این که درست نیست. خداوند متعال چه هیچ چیز از خداوند پنهان نیست. او سمیع بصیره.
بله.
سمیع مطلقه، یعنی عالم و همه مسموعاته.
بله.
چون خالق خودش هست، علت اون صدا خودشه و صدا نزد خدا حاضره، اون صدا دهنده نزد خدا حاضره، معلول نزد علت حاضره. بنابراین معقول نیست که بگیم خدا شنید یا نشنید.
بله.
اگر دو نفر نجوا بکنن، نفر سومشون خداست، نجواشون رو در گوشی که با هم حرف بزنن، تا چه برسه که عرض کنم که انسان بخواد حتی اون چیزی که در دل انسان هم خطور میکنه خداوند آگاه هست. نحن اقرب الیکم من حبل الورید، خداوند از رای گردن ما نزدیکتره. پس معقول نیست که بگیم که خدا نشنید، یا اینکه فکر کنیم که خدا از ما دوره، یا وقت میخواد که خدا صدای ما رو بشنوه بعد شروع کنه به اجابت کردن دعای ما، مثلا زمان بر هست. نه، اینها به این شکل درست نیست. تو انتو در شأن نزول همون آیه اذا سألک عبادی عنی داره که شخص مد خدمت پیامبر عرض کرد که من نمیدونم خدا من نزدیکی که یواشم صداش بزنم صدای منو میشنوه و جواب میده، یا دوری که من باید بلند صدا بزنم.
بله.
این آیه نازل شد که اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، من نزدیکم، اجیب و دعوت الدان اذا دعان.
استاد درسته بگیم که ما با تمام وجودمون، با تمام خاطرات و با تمام ذهنی که داریم پلو خدا حاضر هستیم.
همینطوره.
بله.
چون ما مخلوق خدا هستیم دیگه.
بله.
مثل یه انسانی که تو ذهن خودمون از کنم که خلق میکنیم.
بله.
هر کاری که میکنه، هر جایی که میره، هر حرکتی که داره، همش
پلو محاضرش.
اصل خلقش توسط خود ماست. ما در واقع معلول ذات باری تعالی هستیم. بنابراین با همه هویتمون، اصلا هویت ما چیزی جز ارتباط با خدا نیست.
بله.
همین در محضر خدا بودن مساوی است با هستی ما. هستی ما عبارت است از همون که ما در محضر خدا هستیم.
بله.
وقتی انسان در محضر خدا بود دیگه معنا نداره که
خداوند نشنوه.
مثلا یعلم بان الله یرا. بله. نمیدونه که خداوند داره میبیندش. و همه چیز رو میشنود. پس این که عنایت دارن دوستان، نکته دوم این که ما اشاره کردیم تو برنامه‌های گذشته، من توصیه میکنم که این دو سه برنامه‌ای که ما راجع به دعا صحبت میکنیم دوستان حتما هر سه تاشو با هم بشنون، که هر سهش در واقع متمم یکدیگر هست، چون بس خیلی مفصل بود نمیشد توی برنامه همش رو مطرح کرد. تو برنامه‌های گذشته عرض کردیم که دعا آثار و ثمرات فراوانی داره، یکیش برآورده شدن اون حاجته. به عبارت دیگه اینجوری نیست که ما دعا بکنیم و این دعای ما تأثیر نداشته باشه، و اکثر موارد هم تأثیرش خیلی بیشتر از اون خواسته خودمون هست.
بله.
از ده ها اثر که بر دعا مترتب هست، یکیش حاجتی است که ما خواستیم، ممکنه بنابر مصالحی حاجت ما داده نشه.
بله.
اما در کنارش فایده های فراوان دیگه داشته باشه. رسول اعظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان ربکم حیی کریم یستحی ان یبسط العبد یدیه الی فیردهما صفرا. خداوند صاحب حیا و بسیار کریمه، و خداوند حیا میکنه که بنده ای، یعنی خداوند هم بخشنده هم بسیار صاحب حیاست، و شرم میکنه از این که بنده ای دست خواهش رو به سمت او دراز بکنه و خداوند میخواد دستش خالی برگردونه. هرگز این کار خدا نمیکنه. بنابراین دستی که به سمت خدا بلند شد به فرموده پیامبر خالی بر نمیگرده. اما این که حالا تو این دست خدا چی میذاره اون دیگه بحث دیگه ایست.
بله.
روایت امام صادق علیه السلام بسیار روایت دقیق است و روایت مهمی است دوستان نداشته باشن، فرمود المؤمن من دعائه علی ثلاث. مؤمن از دعاش یکی از سه نتیجه رو خواهد گرفت، یا هر سه نتیجه رو، با هم منافات هم ندارن، یک از سه حالت خارج نیست دعای مؤمن: اما ان یدخر له و اما ان یعجل له و اما ان یدفع عنه بلاء یرید ان یصیبه. یا اینکه دعا برایش ذخیره میشه برای عالم آخرت، که باز اشاره کردم که وقتی انسان وارد عالم دیگر میشه، وارد جهان دیگر میشه، آرزو میکنه کاش هیچی که از دعاهام در دنیا مستجاب نمیشد، همه ذخیره میشد.
بله.
امام میفرماید یا خدا ذخیره میکنه برای اون طرف، و در روایات دیگه داریم که وقتی انسان وارد آخرت میشه آرزو میکنه کاش هیچی که از دعاهای من مستجاب نمیشد، همه برام ذخیره میشد. این یک. یا اینکه در همین دنیا خداوند براش مستجاب میکنه و اما ان یعجل له.
بله.
یعنی فورا براش اجابت. حالا تعجیل اینجا یعنی در دنیا، نه اینکه همین امروز. یا اینکه نه، خداوند به خاطر این دعا بلایی رو ازش دفع میکنه که بنا بود اون بلا براش وارد بشه، و اما ان یدفع عنه بلا اون یرید و ان یصیبه. اون بلا میخواست که وارد بر این بنده بشه و این بر این بنده اصابت کنه، خداوند به خاطر این دعاش اون بلا رو دفع میکنه. امام صادق علیه السلام فرمود که یتمنى المؤمن انه لم یستجب له دعوه فی الدنیا مما یرا من حسن الثواب.
بله.
همون که قبلا عرض کردم، حالا چون من این روایت رو ندیده بودم، الان که دیدم حالا خوندم، که امام صادق علیه السلام میفرماید که مؤمن وقتی که آثار دعاشو در آخرت میبینه، پاداشهای دعا رو میبینه، آرزو میکنه کاش هیچ دعایی از او در دنیا مستجاب نمیشد.
بله.
این نکته که چند بار عرض کردم الان روایتش رو هم خوندم، که این روایت در اصول کافی جلد دوم نقل شده، که همون کتاب دعا که عرض کردم. پس این خواهر محترم اینا داشته باشن که دعاهایی که کردن آثار فراوانی داشته. بنابراین این که بگیم که آیا من فکر می‌کنم خدا من نمی‌بینه، از کجا بفهمم که خدا من رو دیده؟ حتما خودش ما رو دیده،
صداشو شنیده،
حتما دعاتون مؤثر بوده.
بله.
از این آثاری که عرض کردیم، از این آثار سگانه که امام سجاد فرمود که هر کدامش باز منشعب میشه به ده ها اثر دیگه، از این آثار برای شما خداوند در نظر گرفته. و نکته بعدی که عرض می‌کنم، بر همین اساس ما باید نشاط رو در دعا حفظ بکنیم، باید با نشاط به دعامون ادامه بدیم، چه مستجاب بشه چه نشه.
بله.
و نکته آخر از میکنم که پس حتما دعای شما مستجاب شده، حتما دعای شما مستجاب شده، منتها اینکه حالا همون حاجت فوراً با تأخیر در دنیا در آخرت اون بحث دیگه است. ولی اینکه دعاتون مستجاب نشده، خیر، اصلا ما قبول نداریم، دعای شما حتما مستجاب شد.
بله. خیلی ممنون جناب استاد محمدی از پاسختون به این خواهر محترممون. امیدواریم که این خواهر محترم پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشند. بشنویم با همراهی شما عزیزان ادامه سوالات و پاسخهای جناب استاد محمدی رو. الله الله یا الله الله یا
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیش شماره 0251.
یه سوال داشتم از مشاور برنامه‌تون. 2 ساله از خدا حاجتی می‌خواستم، یه ذره مثلا تو کاری که انجام میدم، تو حرفایی که میزنم با خدا فکر میکنم، مثلا شک میارم. می‌خواستم منو راهنمایی کنی که دست از این شکام بردارم، به واقعیت خدا رو قبول کنم. از خدا خیلی چیز خواستم، یعنی نماز اول وقت رو از خدا خواستم که این توفیق رو بهم داده، از خدا خواستم نماز شب رو ازم نگیره، اونم نگرفته توی 2 سال. یعنی اگه یه موقع ازم فوت بشه نماز شب یا نماز اول وقت، خیلی حالم بد میشه، گریه میکنم، خیلی حالم بد میشه. اینا رو از خدا خواستم بهم داده، خدا رو شکر میکنم. اما اون حاجتایی که یه سری حاجت ازش خواستم هنوز بهش نرسیدم، وقت تو مورد خیلی ناراحت میشم، بعضی موقع شک میکنم. حالا نمیدونم، از مشابه برنامه خواستم که راهنمایی کنه.
خب جناب استاد محمدی، سوال خواهرمون رو شنیدیم. چه کار بکنیم که شک نکنیم وقتی که حاجتی از حاجت‌های ما برآورده نمیشه؟
بله، ما در برنامه‌های گذشته شرایط استجابت دعا، موانع استجابت دعا، آداب دعا کردن، اینها رو بخشه درس کردیم.
بله،
چه حتما این خواهر محترم هم اون برنامه‌ها رو مراجعه خواهند کرد و اونها رو ملاحظه خواهند فرمود. اما برخی مطالب دیگه باقی مونده که از جمله تو این سوالیشون باید برخی از اون مطالب رو عرض بکنم. گاهی ما سوال به چیزهایی میکنیم که نباید از اونها سوال بکنیم. یعنی گاهی باز چیزهایی هست که انسان نباید دعا کنه و دعا میکنه. مثلا فرض کنید که چیزی که براش حلال نیست و گاهی دعا میکنه.
بله،
اینو ما گاهی دیدیم که مثلا دعا میکنن که یه کار غیر مشروعی براشون حاصل بشه.
بله،
اصلا نباید دعا کرد. امام امیرالمومنین علیه السلام فرمود: یا صاحب الدعاء لا تسأل عما لا یکون ولا یحل. ای کسی که دعا میکنی، آنچه که ناشدنی است و آنچه که حلال نیست رو نخواه از خدا.
بله،
ناشدنی مثل این که انسان مثلا از خدا دعا کنه که خدا من تبدیل به فرشته بکن، یا مثلا خدا یا از من امتحان نگیر. یا یه بار دیگه مثال زدم که مثلا فرض کنید که یک پیرزن 70 ساله بگه خدای منو به یه جوان مثلا 20 ساله برگردان.
بله،
اینا این دعاها خب خلاف حکمت هست و خلاف اینا نشدنی است. نشدنی نه اینکه حالا محال ذاتی یا محال وقوعی باشه، محال عادی است. بله، خب نباید انسان اینجور دعا بکنه. و گاهی هم عرض کردم ممکنه که ناروا باشه و حلال نباشه. یه موقع ما عرض کردیم که در دعا انسان باید اصرار بکنه و استجابت رو حتمی ببینه. الان عرض می‌کنم که نباید عجله بکنه.
بله،
او وظیفش دعا کردنه دیگه، اجابت رو بذاره به عهده خدا. خستم انسان نشه، ادامه بده و به امید برکات و ثمرات فراوانی که دعا داره او به دعای خودش ادامه بده. حالا استجابت اگر تعجیل افتاد تعجیل، نیفتاد نیفتاد، دنیا شد دنیا، نشد آخرت. عجله نکنه. امام صادق علیه السلام فرمود: لا یزال المؤمن بخیر و رخاء و رحمت من الله ما لم یستعجل فیقنتو فیترکت دعا قلت له کیفه یستعجل قال یقول قد دعوت منذ کذا و کذا ولا ارى الاجابه.
بله،
این از اون مسئله بسیار مبتلا بهه که ما تو همین برنامه 2-3 مورد داشتیم.
بله،
امام صادق علیه السلام فرماید که مؤمن همواره در حال خیر و رفاه و خوشی و رحمت خداست مادامی که عجله نکنه و ناامید نشه، به خاطر ناامیدی از دعا دست نکشه. راوی عرض کرد که چگونه عجله نکنه، چگونه عجله نداشته باشه، چه کار نکنه. امام فرمود که نگه من مدت هست که دارم دعا میکنم ولی اجابت نمیشه.
بله،
این مؤمن رو از رحمت و از خیر و آسایش جدا میکنه.
همین عجله کرد،
این عجله کرده.
بله،
لا یزال المؤمن بخیر و رخاء و رحمت من الله ما لم یستعجل. چرا؟ چون این استعجال باعث قنوط و ناامیدی میشه و این ناامیدی باعث میشه که انسان دعا رو ترک کنه. ترک دعا مساوی است با ضرر.
بله،
پس اگه عجله کرد ناامید میشه، ناامید شد دعا رو رها میکنه، دعا رو رها کرد رحمت از دستش میره، خیر از دستش میره. بنابراین ما وظیفه‌مون انجام بدیم، دعا بکنیم و توجه داشته باشیم که خود این دعا به خودی خود بزرگترین خیره، بزرگترین رحمته و بزرگترین گشایش هست. و نکته بعد این که گاهی ما خیال میکنیم که ما از خدا علیه بالله مثلا بهتر تشخیص میدیم مصلحت خودمون رو. مثلا کسی صلاحش در اینه که ازدواج به تأخیر بیفته، حالا به هر دلیل.
بله.
صلاحش در اینه که ثروت زیاد نداشته باشه، چون خدا میدونه که اگه این ثروت زیاد داشته باشه گرفتار میشه و از معنویت باز میماند. اما او میاد و برای خدا تکلیف تعیین میکنه، میگه خدا تو که همه چی داری، تو که مشکل نداری، چرا به من ثروت نمیدی؟ فکر میکنه که مثلا از خدا علیه الله مصلحت خودش رو بهتر تشخیص میده. این هم یکی از اون چیزهاییست که نباید انسان در دعا داشته باشه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: قال الله تبارک و تعالی یا ابن آدم اطعنی فی ما امرتک ولا تعلمنی ما یصلحک. خداوند متعال میفرماید ای فرزند آدم، اون چیزی که به دستور دادم عمل بکن و صلاح کار خودتو به من یاد نده. خیال نکن من صلاح تو رو نمیدونم، تو باید من آموزش بدی که صلاح من در چیست. بسیار خوب. مطلب دیگری که عرض میکنم که حالا باز به بخشی از سوالی خواهرمون مربوط میشه و به کل برنامه، به کل بحث ما هم مربوط میشه، اینه که بعضی از امور هست که باعث تأخیر افتادن و دیر شدن استجابت دعا میشه. از جمله این که مصلحت انسان در جلو افتادن نیست و ما خودمون خبر نداریم. امام صادق علیه السلام فرمود که خداوند متعال فرماید و عزتی و جلالی و عظمتی و بهایی انی لأحمی ولی ان اعطیه فی دار دنیا شیئا یشغله عن ذکری حتی یدعونی فاسمع صوته و انی لأعطی الکافر منیته حتی لا یدعونی فاسمع صوته بغضاً له. امام صادق علیه السلام فرمود خداوند متعال می‌فرماید که به عزت و جلالم و عظمت و شکوه هم قسم می‌خورم که حیفم میاد در دنیا دوست من که چیزی از من می‌خواد رو بهش بدم که اون چیز دادن اون چیز باعث میشه که از یاد من غافل بشه.
بله.
اون چیزی ایشون می‌خواد اگر اجابت بشه دیگه از یاد خدا غافل میشه. من حیفم میاد که این دوستم از من جدا بشه و غافل بشه، بهش نمیدم. میخوام که منو بخونه تا من صداشو بشنوم چون صداشو دوست دارم. اما کافر رو فوراً آرزوشو بهش میدم، حاجتشو بهش میدم که ازش بدم میاد و نمیخوام که منو بخونه و صداشو بشنوم. چون نمیخوام صداشو بشنوم فوراً حاجتشو میدم که دیگه دوباره نخونه. مؤمن رو چون میخوام که صداشو بشنوم حاجتشو نمیدم که باز ادامه بده و بخواند مرو. خب البته موارد دیگه هست، منتها چند نکته دیگه من در مورد این سوالی خواهر محترم خدمتتون عرض میکنم. نکته اول که ایشون میفرماید من چیکار کنم که از شک دست بردارم. این شک گاهی مقدمه رسیدن به علم به نظر ما اشکال نداره.
بله.
منتها انسان باید از راه شک رو برطرف کنه.
بله.
شک شما به خاطر اینه که شما آگاهی هاتون مثلا نسبت به عقاید و نسبت به معارف به اندازه کافی نیست. خب سوال میکنید تا برطرف بشه. خدا رو اونگونه که باید بشناسید نشناختید، بعد تو بعضی از مسائل شک میکنید. آیا خدا چنین است؟ چرا چنین شد؟ اما اگه خدا رو خوب بشناسید دیگه این شک ها پیش نمیاد. پس اگر شک مقدمه یقین باشه، مقدمه این باشه که انسان به معرفت برسید، اشکال نداره. منتها راهش اینه که انسان وقتی شک میکنه از اهلش بپرسه، از کارشناس بپرسه تا اون رو آگاه کنه و شک رو برطرف بکنه.
بله.
و گاهی ممکنه که شک برای انسان جنبه ذاتی و مطلوبیت ذاتی پیدا کرده باشه، اونجا خطرناکه. اونجا باید انسان شک رو بریزه دور و شکاک نباشه، چون اون دیگه از وسوسه شیطان هست. در این گونه موارد که حالا اینها گاهی ممکنه برای انسان‌های خوب هم پیش بیاد، حتی داریم در مورد پیامبران همین اتفاق افتاده که اصطلاحاً هم این همون حالت حدیث نفسه.
بله.
وسوسه فکری هست که انسان به وسوسه فکری دچار میشه و مرتبی شک میکنه.
بله.
در خدا شک میکنه، در از خودم پیغمبر شک میکنه. اینا این گونه موارد اگه بخواد کم باشه، همون ذکرهایی که گفتن مثل لا اله الا الله و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم دفعش میکنه و خیلی نگرانی هم نداره. اما اگه بخواد شدید باشه، خب خوبه جنس اون نماز حدیث نفسو که از امام صادق علیه السلام نقل شده، اون نماز رو بخونه تا برطرف بشه.
بله.
مطلب بعد این که ایشون میفرماید که من وقتی که دعاهام مستجاب نمیشه شک میکنم. در چی شک میکنید؟ آیا بودن خدا و از خود همیشه خدایی خدا منوط به همینه که هرچی ما خواستیم رو اجابت بکنه یا اجابت نکرد و حالا اینکه ما خبرم نداریم که اون چی ما میخوایم به مصلحت خودمون هست، حالا بقیهش بمونه، آیا به مصلحت خودمون هست یا خیر؟ خب دیگه شک معنا نداره.
بله.
خدای خدا که وابسته به این نیست که هرچی ما خواستیم رو حتما بده، که اگر نداد بگیم که خب پس تو خدا نیستی، من شک دارم تو خدا باشی، نه این درست نیست. بنابراین باید دیدید اگه شک به این دلیل باشه خب مناسب نیست. و نکته بعدی این که خب شما این همه نعمتایی که خدا بهتون داده که خودتون بیان فرمودین، مثلا نماز اول وقت نعمت بسیار بزرگی است.
بله، بالاترین
نماز شب خب نعمت بسیار بزرگی است. خود دعا کردن نعمت بسیار بزرگی است.
بله.
شما همین سه تا نعمتی که دارید رو اگه بخواید تا صبح قیامت هم که شکر خدا رو بخواید به جا بیارید، نمیتونید به جا بیارید. مخصوصا همین حالت دعا، همین که دعا میکنید. اگر خداوند این حالت دعا رو از شما میگرفت، در این حال که نیازمند بودید، به هر علتی متمسک میشدید مگر خود خدا، خب این خیلی بد بود. ولی الان شما دعا میکنید، خود این دعا از نعمتهای بسیار بزرگ خداست. خلاصه عرضم این شد که با این نعمتهایی که دارید و اینها نباید، حالا اگر خداوند حاجتی رو به صلاح شما ندید، تأخیر انداخت، شما فرمودید دو سال که از خدا حاجت خواستید، بعضی از پیامبران خدا 40 سال حاجتشون به تأخیر افتاد.
بله، با این فاصله طولانی.
آره، هیچ نگران هم نبودن.
بله.
از اون زمانی که حضرت موسی دعا کرد برای نابودی فرعون تا زمانی که دعاش مستجاب شد، در بعضی از نقل‌ها داره که 40 سال طول کشید.
بله.
ولی خب که نگران نبود و دعاشو میکرد، کار خودش میکرد. دو سال حالا اصلا شاید صلاح نباشه که در دنیا شما به اون حاجتتون برسید. شما دعاتون رو بکنید و خدا هم حتما آثاری رو بر اون دعای شما مترتب خواهد کرد. البته گاهی هم ممکنه که این عدم اجابت به خاطر یک سببهایی باشه در وجود انسان که اون سببها باعث عدم اجابت میشه. ما بخشی از این بحثا رو در برنامه گذشته داشتیم، اما من اینجا اشاره میکنم که اموری در ذهن انسان، در قلب انسان، در باطن انسان هست که اونها جلوی استجابت دعا رو میگیره. امام صادق علیه السلام فرمود که شخصی اومد خدمت امیرالمومنین و گفت که من دعا میکنم ولی اثر اجابت رو نمیبینم درش، دعاهای من بی‌خاصیته. امام علیه السلام فرمود که لقد وصفت الله بغیر صفاته. بعد فرمود که ان للدعاء اربع خصال، تو خدا رو به غیر صفاتش وصف کردی، تو خدا رو با صفاتی جز اون صفاتی که باید خدا رو وصف میکنی. که این مطلب میتونه دو تا معنا داشته باشه، یکی این که این حرف درستی نیست که من دعا میکنم خدا اجابت نمیکنه، خداوند مجیبه.
بله.
یا مجیب دعوت المصطرین، پس تو دعا نمیکنی. یه معناش هم اینه که تو خدا رو نشناختی، که همون قبلا بحث می‌کردیم که
بحث معرفت
شرایط استجابت رو گفتیم، معرفت خدا. هر دو معناش میتونه باشه، ولی هر دو درسته، با هم منافات هم نداره، که همه باشه. بعد امام فرمود و ان للدعاء اربع خصال، دعا باید 4 خصلت رو داشته باشه، 4 صفت رو داشته باشه. اخلاص و سریره، یکی انسان اخلاص باطنی داشت، باطنش خالص باشه، دلش خالص باشه، فقط خدا رو بخونه، قاطی نکنه، دیگران رو شریک نکنه در دعای خودش. به عبارت دیگه از همه علل و اسباب قطع امید کنه و فقط خدا رو بهش توجه بکنه.
بله.
و احضار و نیه، قصدش و نیتش حاضر باشه، غافل نباشه، در دعا غفلت نکنه. و معرفت الوسیله، وسیله رو بشناسه، که گفتیم که بهترین وسیله اهل بیت علیهم السلام، پیامبر و اهل بیتش علیهم السلام هستن. و انصاف فی المسئله، در مسئله هم در سوال کردن هم انصاف داشته باشه. حالا این که انصاف داشته باشه خودش بحث مفصل بخواد. بعد امام از سوال کرد که فهل دعوت و انت عارف به هذه الاربعه، با این 4 تا شرط میدونستی و دعا کردی؟ قال لا، قال فعرفهن. امام فرمود پس بشناس اینها رو، 4 تا شرط بشناس تا دعات مستجاب بشه. البته حالا عوامل و اسباب دیگری هم هست که من بخشایش رو عرض کردم و بخشایش رو هم عرض نکردم. گاهی ممکنه بعضی از چیزها باشه که اونها باعث میشه، یعنی به عبارت دیگه بعضی از موارد هست که اصلا دعای بعضی از افراد مستجاب نمیشه. در بین این مواردم که ما از خدا سوال میکنیم گاهی وجود داره. مثلا فرض کنید که انسان وظیفه خودش انجام نمیده، کاری که دست خودش هست انجام نمیده، بعد از خدا میخواد که مثلا فرض کن دانش آموز درس نمیخونه،
بله،
مطالبش باید یاد بگیره یاد نمیگیره، بعد میگه خدایا از کنم که همه حاجات من رو برآورده بکن. قدیم یادم میاد تو این کتابای عربی بود که داشت که دانش آموزی جغرافی نخونده بود، رفت سر جلسه امتحان همه مطالب رو غلط نوشت،
بله،
بعد مادرش دید که اومده داره دعا میکنه، میگه خدایا مثلا کوه دماوند رو در خلیج فارس قرار بده، از کنم که سلسله البرز رو مثلا در اروپا قرار بده،
بله، که این به اون غلط خودش برسه،
پای تخت ایران رو مثلا مشهد قرار بده،
بله.
از این دعاها مادرش گفت چی داری دعا میکنی؟ حرفا چیه؟ گفت خب من تو امتحان اینها رو نوشتم. خب این که دعا کردن نیست که، انسان باید وظیفه خودش انجام بده، درس یاد بگیره و یاد بگیره و درست بخونه. گاهی این عوامل هست. در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود اربعون لا یستجاب لهم دعاون، چهار گروه هن که دعاشون مستجاب نمیشه. الرجل جالسون فی بیته یقول یا رب ارزقنی،
بله،
تو خونش نشسته میگه خدا روزیم بده. خب خدا بهش میگه من به تو نگفتم برو دنبال کار، لیس للانسان الا ما سعا، فیقول له الم آمرک به طلب، نگفتم برو دنبال کارت، برو کار کن تا بهت روزی بدن.
همون مسئله که از تو حرکت از خدا برد.
بله بله، بله. این دعاش مستجاب نمیشه،
بله،
چون وظیفش انجام نده، درسش نخونده،
بله.
و رجل کانت له امرأة فدعا علیها، خانمی داره مرتب نفرینش میکنه،
بله،
خدا این خانم رو نابودش کن، این خانم رو چنین چنان بکن. خدا میگه خب یعنی چه؟ مگر کار به دست خودت نبود؟ اولا ازدواج نمیکردی، چرا گوش نکردی که من چی گفتم؟ باشی ازدواج بکن. ثانیا خب الانم که امر دست خودت، خب طلاق بده دیگه، چرا میگی نابودش کن، چرا نفرین میکنی؟ فیقول الم اجعل امرها بیدک، میگه من امرش به دست خودت قرار ندادم دیگه، این نفرین کردن برای چی؟ و رجل کان له مال فافسده، مال داشته ثروت داشته، اینها رو از کنم که ولخرجی کرده و نابود کرده، از بین برده، مالها رو همه رو غارت کرده. فیقول یا رب ارزقنی، میگه خدا روزیم بده. فیقول له الم آمرک بالاقتصاد، اگر من بهت امر نکردم که میانه روی کنی،
بله،
ولخرجی نکنی، ولخرجی کردی، حالا میگه بیا خدا دوباره من ثروت بده، ثروت دیگه خبری نیست. و رجل کان له مال فعدانه به غیر بینتن فیقول الم آمرک بالشهاده، و چهارم کسی که مالی داشته، مالش رو قرض داده به دیگری ولی سندی ازش نگرفته، شاهدی براش قرار نداده، حالا دعا میکنه خدایا مال منو برگردان. خدا میفرماید میگه من بهتون نگفتم که در سوره مبارکه بقره اون طولانی ترین آیه، آیه 282، واجب همینه که باید حتما نوشته بشه، شاهد باشه. خب من به تو دستور دادم که شاهد بگیر، حالا میگی که دعا مستجاب نمیشه. حالا اینها نمونه بود که عرض کردم. گاهی ما از این دعاها میکنیم که در واقع خارج از اون چارچوبی است که باید،
بله،
انجام بشه.
بله، بسیار ممنونیم جناب استاد محمدی. امیدواریم که انشالله خداوند توفیق رو مرحمت بفرماد که ما خالصانه ترین عبادتهای خودمون رو برای او انجام بدیم تا خداوند هم به فرمایش و روایت از زهرا سلام الله علیها بالاترین مصلحتها رو برای ما نازل بفرماد. با این امید انشالله ادامه برنامه رو با شما عزیزان خواهیم داشت.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37-185، خط تیره 444.
جناب استاد محمدی، یه سوالی که من دیدم معمول هست بعضن، یعنی سوال میکنند این مطلب رو، اینه که ممکنه اصلا انسان قبل از اینکه از خداوند چیزی رو بخواد، خداوند به انسان به هر حال یک مصلحتی رو مرحمت بفرماد یا یه چیزی که نه به ذهن انسان خطور کرده و نه از خدا خواسته، خدا اون رو بدون هیچ تقاضایی اون رو به انسان بده، این امکانش هست؟
بله، مخصوصاً که خدا بهتر از ما خبر داره که چی برای ما مصلحته، یعنی چه خودش بده خیلی خوب. عرض کنم که حقیقت همینه. گاهی بعضی از افراد هستن که خداوند قبل از اینکه چیزی از خدا بخوان خودش حاجتشون رو میده.
بله.
اونا کسانی هستن که بنده خدا باشن، مؤمن باشن و وظیفه خودشون رو انجام بدن و اون وظیفه اونها رو مشغول کنه. مثلا سرگرم قرآن خواندنه، قرائت قرآن او رو از دعا باز داشته.
بله.
خداوند اون چیزی که مصلحتش اگر دعا میکرد باید بهش میداد رو خود خدا بهش میده،
بدون اینکه حتی این
تقاضایی کرده باشه.
بله.
پیامبر فرمود که یقول الله من شغله ذکری عن مسئلتی اعطیته فوق ما اعطن سائلین.
بله.
خدا می فرماید کسی که ذکر من او رو از خواهش از من، خواستن از من غافل کرده، مشغول ذکر من هست، دیگه مجال این که بخواد چیزی از من بخواد رو پیدا نکرده.
بله.
من بهترین چیز، بالاترین چیزی که به همه سوال کننده ها میدم به این شخص میدم.
بله.
بدون اینکه سوال کنه خدا خودش به او این چیز رو میده. از کنم که در روایت داریم که به داوود پیامبر وحی شد که هیچ بنده از بندگان من نیست که فرمان من رو اطاعت کنه مگر اون که خواستش رو پیش از اون که او بگه من برمی آورم.
بله.
و پیش از اون که من رو بخونه من حاجتش رو خود به خود خودم میدم. یه روایت زیبای از حضرت زهرا سلام الله علیها هست که در بین فرمایشات حضرت زهرا سلام الله علیها، از حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی ما روایت اخلاق اینها خیلی کم داریم، جز همون خطبه معروف پدکیه و چند جمله دیگه، از حضرت متأسفانه تو منابع ما خیلی کم، گرچه فرصتی هم نبوده ولی خیلی کمه. این حدیث به نظرم حدیث بسیار زیبایی است که از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده که فرمود من اسعد الی الله خالص عبادته احبت الله عز وجل له افضل مصلحته. اگر بنده‌ای عبادت‌های خالص خودش رو به سمت خداوند متعال بالا بفرسته، خداوند هم برترین مصلحت‌ها رو خودش پایین می‌فرسته.
بله.
پس اگر انسان مشغول عبادت بشه و وظیفه‌اش انجام بده و عباداتش رو خالص برای خدا انجام بده، حتی اگر دعا هم که نکرده باشه، خداوند برترین مصلحت‌هاش رو از آسمان به زمین نازل می‌کنه و براش می‌فرسته. بله، مواردی از این قبیل داریم که حتی بدون سوال کردن هم خداوند حاجت بنده رو مستجاب می‌کنه. البته مصادیق دیگری هم یادم میاد در روایت دیده باشم که مثلا هم کس کردن مثل قرآن خوندن یا ذکر خدا یا چیزای از این قبیل، یا این که مثلا بنده دنبال رفع حاجت برادر خواهر مؤمنش باشه و فرصت دعا کردن پیدا نکنه، خداوند ثواب اون کارها رو، اون دعاها رو در نامه عمل می‌نویسه و حاجتش رو برآورده می‌کنه. که از اصحاب اومد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد که ما رفتیم مکه، همراهان من منو پیش کفشاشون، پیش اساسشون می‌ذاشتن و خودشون می‌رفتن طواف می‌کردن و من توفیق طواف کردن و عبادت کردن رو نداشتم. امام فرمود شما در ثواب همه اونها شریکی.
بله.
گاهی انسان مثلا برای افراد زمینه دعا رو فراهم میکنه، شرایط دعا رو فراهم میکنه، ولی خودش به هر دلیل توفیق پیدا نمیکنه که در اون دعا کننده ها شرکت کنه. خداوند همون دعا رو درباره او هم مستجاب میکند.
بله، بسیار ممنون و متشکر جناب استاد محمدی. امیدواریم که خداوند توفیق رو بفرماید که با تمسک و توسل به اهل بیت عصمت و طهارت همواره دعاهای مشروع ما هم مقرون به اجابت باشه. تشکر میکنم از شما عزیزان شنونده هم که تا این لحظه با ما همراه بودید و تا برنامه آینده به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، از بی نشان حجاب است نام و نشان صالح، از بی نشان حجاب است نام و نشان صالح، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم
کشی به عالم خط امان بیابی تا همچو پیر کنعان چشم از جهان نپوشی تا همچو پیر کنعان چشم از جهان نپوشی کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی از روزی مقدر غالب خون دل شو از روزی مقدر وانه به خون دل شو تا آب و دانه خود در آشیان بیابی تا آب و دانه خود در آشیان بیابی گر بگذری زهستی آرام جان بیابی گر بگذری زهستی آرام جان بیابی گر خط کشی به عالم خط امان بیابی گر خط کشی به عالم خط امان بیابی خاک مراد عالم اکسیر خاکساری خاک مراد عالم اکسیر خاکساری هر حاجتی که خواهی زین آستان بیابی هر حاجتی که خواهی زین آستان بیابی چون باد صبح گاهی منشین ز پاش سایه چون باد صبح گاهی منشین ز پاش سایه شاید که برگ سبزی زین بوستان بیابی شاید که برگ سبزی زین بوستان بیابی گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی گر خط کشی به عالم خط امان بیابی گر خط کشی به عالم